اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. امروز امشب بریم در خانه طفل یتیمه آقا علی عبدالله علیه السلام، حضرت بی بی رقیه خاتون سلام الله علیها. در این که حضرت سید الشهدا در واقعه عاشورا طفلی داشتند به نام حضرت رقیه، میان مورخین اختلاف، عده‌ای میگن اصلا چنین طفلی نبوده و حضرت چنین دختری و طفلی و سبیهی نداشتن، و عده‌ای هم میگن چرا حضرت داشتن ولی نام او رقیه نبوده. خب حالا ما در رابطه با اسم تنازعی و دعوایی نداریم، حالا اسم هرچی بوده، اما در این که وجودی دختری، حالا چند ساله هم اونم بحثی نداریم، بعضی ها میگن 3 ساله بوده، بعضی ها میگن 4 ساله و 5 ساله، تا 7 سال نقل کردن. حالا ایحال وجود ایشون در قضیه عاشورا یک قضیه است قطعی که نه تنها روایات بلکه حکایات و قرائنی بر این باب دلالت میکنه که این قضیه قطعی است. نقل میکنن حدود 170-180 سال پیش تقریبا در شهر دمشق و شام، در همون جایی که حضرت رقیه در همون خرابه شام دفن شدن، در همون شب که حضرت از دنیا میرن و به شهادت میرسن، در همون خرابه، گوشه ای از خرابه، اون حضرت رو دفن میکنن در کنار نزدیک کاخ یزید و کاخ اموی که الان هم هست. مقبره حضرت رقیه نزدیک کاخ اموی است. نقل میکنن که همین حدود 170-180 سال قبل در یک شب حضرت رقیه میاد به خواب یکی از دختران یکی از علماء تشیع در شهر دمشق به نام سید ابراهیم دمشقی. او یک سیدی جلیل القدر بوده که حدود 90 سال از عمرش میگذشت و خداوند به ایشان 3 دختر داده بود و پسر به ایشان اصلا نداده بود. در شب اول حضرت رقیه میاد به خواب یکی از این دخترها و میفرماید به پدرت بگو که متولی قبر منه، که قبر من را از میان قبر من تا موضع لحد آب فرا گرفته، این آب را از قبر من خارج کنید. این دختر از خواب بیدار میشه، این خواب رو برای پدرش تعریف میکنه. پدرش اهتمامی نمیورزه، میگه این خوابیست که حالا این دختر من دیده، مگه میشه حالا بیام انسان بیاد قبر اونم حضرت رقیه رو نبش بکنه، نبش قبر بکنه و این آب رو خارج کنه. در شب بعد حضرت رقیه به همان کیفیت به خواب دختر دوم میاد، قضیه تکرار میشه، پدر توجهی نمیکنه. شب سوم باز قضیه و واقعه تکرار میشه، باز اون سید توجهی نمی کنه، تا در شب چهارم حضرت رقیه میاد به خواب خود این سید ابراهیم دمشقی. به خواب اون میاد و میفرماید که موضع قبر مرا تا لحدم رو آب فرا گرفته، این آب رو خارج کنید، نفش کنید و آب رو خارج کنید. این پیرمرد، این سید، مضطرب از خواب بیدار میشه با حالت اضطراب، دیگه خواب بر او حجت شده، میاد نزد حاکم وقت که یک شخصی سنی ولی ظاهرا محب به اهل بیته، میاد نزد او و میگوید من چنین خوابی رو دیدم با این کیفیت. او دستور میده که عده‌ای از علما جمع بشن، هم از تشیع و هم از اهل سنت جمع میشن، اما با حالت وضوع و غسل و طهارت کامل، که بیان این قبر رو نفش بکنن و این آب رو خارج کنن. اما رو میکنه به اونها میگه کسی حق داره این قبر رو نفش بکنه؟ که این کلید حرم رو ما به اون میدیم، این کلید رو باز بکنه، هر کس تونست کلید رو باز بکنه و در حرم به واسطه او باز شد، کلید بیاندازن همه، هر کس که باز کرد او قبر رو نفش بکنه. همه اونها اهل سنت میان کلیپ میاندازن باز نمیشه، تا نوبت به سید ابراهیم دمشقی میرسه کلیپ میاندازه و در باز میشه، وارد حرم میشن، بنابراین میشه که ایشان قبر رو نقش بکنه، ابزار لازم رو تهیه میکنن میارن، ایشان شروع میکنه این سنگ ها رو کنار زدن، قبر رو نقش میکنه، به موضع لحد میرسه، لحد رو کنار میزنه، میبیند در داخل این قبر یک طفلیست که در داخل کفنی قرار گرفته. میره در داخل قبر، میبینه که آب قبر رو فرا گرفته، عمل بنا آوردن که این قبر رو آبش رو خالی کنه. در داخل قبر میره، این طفل رو از داخل قبر در داخل کفن خارج میکنه، میاره بر روی زانوان و بر روی آغوش خودش میگیره، این بند کفن رو شروع میکنه که باز میکنه، بند کفن رو که باز میکنه نگاهش به بدن کبود و تازیان خورده حضرت رقیه سلام الله علیها میفته، شروع میکنه عشق از دیدگانش جاری میشه، سه شبان روز طول میکشه تا این قبر رو مرمت و بازسازی میکنه، و معجزه حضرت رقیه این بود که میگوید در طول این سه شبانه روز من اصلا به قطره آب و لقمه طعام نیاز پیدا نکردم و به تجدید وضو هم نیاز پیدا نکردم، در طول این سه شبانه روز خوراک من فقط شده بود گریه و ندبه بر این حضرت رقیه سلام الله علیها، این رو در آغوش داشتم تا اینکه این قبر آماده شد و فقط هنگامی که میخواستم نماز بخونم اون رو از خودم جدا میکردم در یک محیط پاک و طاهری میذاشتم. وجود حضرت رقیه در تاریخ قطعیست، اینها قرائنیست که موثقین برای ما بیان کردن و در کتب ذکر شده. نقل میکنن در یکی از شبهایی که کاروان اسرا رو داشتن حرکت میدادن به سمت شام یا به سمت کوفه، هنگامی که این کاروان رو داشتن حرکت می دادن در بین راه حضرت رقیه هم سوار بر مرکبی بود، همه بر مرکبهای بی هودج و بی محمل سوار بودن، بی جهاز. یکی از این مرکبها خب حضرت رقیه سوار بر اون بود، حضرت رقیه بهانه بابا می کرد، همینطور عشق از دیدگانش جاری بود و ناله میزد در فراق و هجران بابا، همینطور عشق میریخت و ناله میزد، تا اینکه یک گماشته ای که در کنار حضرت رقیه بود، موکلی که مأمور این حرکت و این کاروان بود، رو کرد به حضرت رقیه و چنین گفت، چنین جسارتی کرد، اسکتی یا جاریه فقد آزی تنیده بکاهی، اسکتی یا بنت الخارجی، ای جاریه انقدر گریه کردی که قلب مرا آزردی، ای دختر خارجی ساکت شو خموش شو. حضرت رقیه تا این کلام رو میشنوه، یا بنت الخارجی، رو میکند به سر مطهر پدرش که بر روی نیزه قرار گرفته، خطاب میکند به بابا، به آقا ابی عبدالله علیه السلام، یا ابتا قتلو که ظلمن و عدوانن و سمو که بالخارجی، پدر جان تو رو از روی ظلم و کینه و ستم کشتن، به این اکتفا نکردن، نام خارجی بر تو نهادن. موکل تا این جملات رو میشنبه با ضرب سیلی و تازیانه حضرت رقیه رو از روی اون مرکب به روی زمین در نیمه شب میاندازه، کاروان به حرکت خودش ادامه میده، نیمه شبه، شب تاریک و ظلمانی، حضرت رقیه در این بیابان مخوف تک و تنها قرار گرفته، کاروان به حرکت خودش ادامه میده، ناگهان میبینن کاروان از حرکت باز ایستاد، آمدن حضرت زین العابدین علیه السلام رو کرد به اونها، فرمود من میدانم که علت حرکت، علت وقوف این کاروان چیه، نیزه‌ای که سر مبارک پدرم بر روی اون قرار گرفته، اون نیزه رو هر کاری که می‌کردن از زمین خارج نمی‌شد، در داخل زمین فرو رفته بود. حضرت فرمودن علتش رو من می‌دانم، طفلی از ایتام و فرزندان پدرم ابی عبدالله در این نیمه شب در این بیابان گم شده. بی بی زینب کبرا سلام الله علیها تا این مطلب رو از حضرت زین العابدین علیه السلام میشنود، بی اختیار خودش رو از روی مرکب به روی زمین میاندازد. در نیمه شب به دنبال این گم شده، او امانتدار این کاروان، امانتدار سید و شهداست، به دنبال حضرت رقیه در اون بیابان میگرده، جلو و جلو میره، از کاروان دور میشه. ناگهان یک در اون تاریکی یک بانوی رو میبینه، مخدره ای رو میبینه که این طفل رو در آغوش کشیده. جلو میرود، از او سوال میکند بانو شما کیستی؟ میفرماید انا امک فاطمه الزهرا، اذننت انی اغفل عن ایتام ولدی الحسین. من مادرت فاطمه زهرا هستم، فکر میکنی از یتیمان فرزندم حسین غافل هستم؟ باز جغد غم به قلبم خانه کرد، مرد جانم یاد از ویرانه کرد. بود در جمع اسیران دختری کوثر ختم رسول را گوهری، روی گردآلود ماهی دلگشا، دست های بسته مشکل گشا. گیسوی او آسمان را تار و پود، صورت او زرد و گل گون و کبود. در مدینه چون یاد داشت، جا به روی شانه عباس داشت. شکر از لبهای شیرینش خجل، شانه خوف یک شب گوشه شام خراب، بلکه ماه خیش را بیند بخواب. دید خوابش بخت بیدار آمده، گوشه ویران دلدار آمده، خواب باباش رو دید، اونقدر گریه کرد. در نیمه شب در خراب قوغایی برپا شد، خبر به یزید ملعون رسید، گفت سر باباش رو برای او در داخل طبقی ببرید، او بچه است متوجه نمیشه، ساکت میشه. این سر متر رو در داخل طبقی آوردن، عم جان من که تام نخواسته بودم، عزیز دلم مطلوب تو در داخل این ظرفه، اون رو پوش رو کنار بزن، اون پارچه را کنار زن، همه دیدن خیره خیره داره نگاه میکنه.
پیشانی خونین بابا دست بزار سر بابا رو نوازش کرد در آغوش کشید شروع کرد درد دل کردن من الذی ایتمنی علی اصغر سنی این لبای کبود شمر لبای خوش بابا گذار بر روی خونین بابا رو گذار لب به لبای کبود او گذار ریخ در از دیده گوهر از دهن با پدر گردید سرگرم سخن کی پدر امشب به دیران سر زدی جان بابا بر یتیمان سر زدی آنچرا در خواب شیرین خواستی درد دل ها گفت و پاسخ ها شنید ای پدر دانی چه آمد بر سرم عزیز دلم من سر نی با تو بودم دخترم بابا تو به هجر خیش آبم کرده
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بمولانا اغا ابا عبد الله الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين يا الله